صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سه‌شنبه 23 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی است و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید. در آغاز ساعت دوم برنامه امروز سلامی دوباره می‌کنم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه از یک ساعت پیش با ما بودند و خوش آمد به آن دسته از همراهانی که از اکنون به ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر با شما هستیم. همراه ما بمانید. جنگ لفظی میان آمریکا و ایران همچنان در کانون توجه رسانه‌های خبری است. یک کارشناس امور ایران در آمریکا به رادیو آزادی می‌گوید هرچند در دهه 1990 آمریکا گام‌های مثبت ایران را نادیده گرفت، اما آنچه تنش جاری بین دو کشور را موجب شده تندگویی‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گرسی کارشناس ایران گفته های رئیس جمهور آمریکا را یک عقبگرد بالقوه برای هر نوع مناسبات بین دو کشور می داند. بر این گمان است که انجام گفت و شنود سازنده نسبت به گذشته دشوارتر خواهد شد. با این حال برخی از سخنان کمال خرازی وزیر امور خارجه را که از آمریکا خواست با ارائه اطلاعاتی به یافتن اعضای القاعده و طالبان که گفته می شود به ایران گریختند کمک کند بسیار مفید و سازنده توصیف می کند و یادآور می شود.
But I think both sides right now are locked into a very difficult and escalating type of relationship which does not look good for the future.
به گمان من هر دو طرف در حال حاضر در یک نوع مناسبات دشوار و پرتنش که برای آینده خوب نیست گرفتار شدند. و در میان آنچه در تحول روابط دو کشور شگفت‌آور می نماید این است که هر وقت به نظر می رسد گام به جلو برداشته می شود یا اتفاق می افتد که نشان می دهد این یا آن طرف آماده است روابط را باز کند، حادثه روی می دهد یا موجباتی فراهم می آید که همه رشته ها پاره شود یا دست کم گامی به عقب برداشته شود. و بارها شاهد این موضوع بودیم و باید بگویم که در اوایل دهه 90 تقصیر اساساً با آمریکا بود که یک سلسله پای پیش گذاری های مثبت ایران را نادیده گرفت و تحریم های زیادتری را که اساساً از دلایل ایدئولوژیک مایه می گرفت بر آن برقرار ساخت. گرسی که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر عضو شورای امنیت ملی آمریکا بود میگوید اما با نگاهی به وضعیت فعلی و روزهای پیش از سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس مشترک کنگره در ایران اتفاقاتی افتاد که مسلما مفید نبود، در حالی که در آمریکا به ویژه پس از سخنان مادلین آلبرایت وزیر وقت امور خارجه در سال 2000 در انجمن آسیا در نیویورک مقامات مسئول به راستی کوشش کردند از تندگویی و شیطانی جلوه دادن ایران بپرهیزند و با آن بر اساسی عادی رفتار کنند، مثلا ایران را یک حکومت یاغی یا حامی تروریسم ننامند. در مورد ایران چنین نبود. گرسیک میگوید
on the Iranian side has in fact escalated dramatically.
ایرانی‌ها در حقیقت بر تندگویی شدت بخشیدند و بنابراین اینک در ایران و آمریکا بدون به کار رفتن دوباره واژه شیطان بزرگ و واژه‌های دیگر اشاره‌ای نمی‌شود. این چیزی که مسلماً به مسموم ساختن فضا کمک کرد. بعد موضوع کشتی حامل اسلحه برای فلسطینیان پیش آمد. جزئیات آن هنوز دقیقاً معلوم نیست، نیاز به توضیح دارد و بخش از این کار باید به وسیله ایران انجام گیرد. در هر حال پس از دو سه سالی آنها دوباره انگشت اتهام را به سوی هم نشانه گرفتند که تقریباً ما را به جایی که در دهه 90 بودیم برمی‌گردد. گرسیک از چنین رویدادی ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید به گمان او هر دو طرف مقصر هستند و تا وقتی موافقت نکنند به شیوهی محترمانه با یکدیگر رفتار کنند پیشرفتی به دست نخواهد آمد. چون این حالتی میتواند بر جنبش اصلاحات در ایران و کوشش اصلاح طلبانی که خواهان بهبود مناسبات کشور بودند اثری منفی داشته باشد و آنها را ضعیف کند. گرسیک میگوید در حال حاضر جنبش اصلاحات خود را بسیار ضعیف احساس میکند و در موقعیتی قرار ندارد که بتواند کاری عمده انجام دهد و میافزاید به نظر میرسد جنبش اصلاحات این توانایی را که بتواند قاطعانه عمل کند از دست میدهد. هرگز ندیدم که این جنبش به ویژه حامی آمریکا باشد. یک سلسله اصلاحاتی را در ایران پیشنهاد کرده است، مانند جامعه مدنی، آزادی بیان و غیره، که آمریکاییان آنها را تحسین میکنند و بخشهایی از روند استقرار دموکراسی میدانند. اما دیدیم نیروهای دیگر در ایران سعی کردند آن را تا آنجا که امکان دارد متوقف
کنند.
گرسیک میگوید در حال حاضر در مورد آینده جنبش اصلاحات و اینکه تا کجا میتواند پیش برود پرسش‌های زیاد در ایران مطرح است. او با ابراز تأسف از این وضع به ضرباتی که تندروها از طریق اقداماتی مانند بستن روزنامه‌ها، زندانی کردن روزنامه‌نگاران و مجازات هر کسی که کلمه ای علیه جمهوری اسلامی به زبان آورد اصلاح طلبان وارد آوردن اشاره می کند و می گوید
I think that this has led to a general delegitimization of the regime as a whole.
به گمان من این وضع به طور کلی به از بین رفتن مشروعیت تمامی نظام منجر شده است. احترام آن نزد مردم روز به روز کمتر می شود. علائم نمودار است که نشان می دهد مردم در داخل ایران خواهان دولتی هستند که اقتصاد را بهبود بخشد، نظم و ثبات را برقرار سازد، تنها بر زمینه های ایدئولوژیک با دولت های دیگر درگیر نشود، کمتر به مناقشه عرب و اسرائیل توجه کند و بیشتر به ایجاد شغل بپردازد. و به گمان من اینها از جمله پرسش هایی است که باید با آنها جواب داده شود. من نمیدانم پاسخ چه خواهد بود، ولی مسلماً آمریکا در صدد نیست اصلاح طلبان را نجات دهد و در حقیقت ممکن است حمایت آمریکا با آنها سلطنت زده باشد.
Certainly the United States is not going to rescue the reformers and it may be in fact that the US support for the reform movement has hurt them.
و در مورد اتهاماتی که به ایران در کوشش برای تضعیف دولت موقت افغانستان وارد می شود گرسیک می گوید بسیار مشکوک است. زیرا ایران اساساً از آغاز از اتحادیه شمال حمایت می کرد. ایران می خواهد در افغانستان ثبات برقرار باشد. قطعا با طالبان و القاعده مخالف بود و من مدرک قاطعی ندیدم که ایران سعی داشته است رژیم حامد کرزی را ضعیف کند. در حقیقت خود او نیز گفته است مدرک و شاهدی ندیده است. این روزها در افغانستان اطلاعات پراکنده یا نادرست زیاد است. برخی از کسانی که میخواهند با دیگران تصفیه حساب کنند این اطلاعات نادرست را در اختیار آمریکایی‌ها یا دیگران قرار بدهند و من امیدوار هستم آمریکا به چنین اطلاعاتی تکیه نکند و واقعیت‌ها را که می‌گذرد نادیده نگیرد. گرسیک میگوید به وجود آمدن دولت ثابت و قابل اعتماد در افغانستان بدون کمک ایران ممکن نخواهد بود و تاکید میکند که همکاری بین ایران و آمریکا در مورد افغانستان بسیار مهم است.
دیدگاه های گرسیک کارشناس امور ایران بود درباره جنگ لفظی میان آمریکا و ایران. اما تنش تازه میان آمریکا و ایران همچنان در رسانه های بین المللی نیز بازتاب مییابد. روزنامه‌های امروز جهان غرب نیز در این زمینه مطالب مختلفی به چاپ رساندند که همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از آنها.
نشریه نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای با اشاره به تظاهرات روز گذشته مردم ایران و در رابطه با سیر تحولات در روابط میان ایران و آمریکا می‌نویسد که هدف نهایی دولت آمریکا در رویارویی با دول سرکشی مثل ایران باید آن باشد که رهبرانی را که هیچ گونه مسئولیتی در برابر ملت نداشته و سیاست خارجی و تغییرات دموکراتیک داخلی را خدشه‌دار می‌سازند با روش‌های صلح‌جویانه و توسل به نیروهای داخلی از اریکه قدرت پایین بکشند. این امر در مورد رژیم‌هایی مثل عراق، سوریه و کره شمالی به منزله امیدی واهی است. اما روند تغییرات داخلی در ایران از زمان انتخاب پرزیدنت خاتمی در سال 1997 رو به پیشرفت بوده است. نیویورک تایمز می افزاید که تظاهرات روز گذشته با جو حاکم بر تظاهرات ماه‌های اخیر تفاوتی چشمگیر داشت. در گذشته لبه تیغ انتقادات مردم متوجه روحانیون تندروی دستگاه رهبری بود و به ویژه آموزگاران که سنتاً در میان کارمندان وفادار دولت بودند فریاد می کردند که 23 سال گذشت بر سر عدالت چه آمد، شرم بر شما باد. اما اکنون مردم ایران احساس می کنند که باید در عوض تمرکز بر اصلاحات داخلی توجه خود را به ایالات متحده معطوف نمایند. در سرمقاله نیویورک تایمز همچنین آمده است که عاقلانه نیست که دولت آمریکا اجازه دهد رشته های ارتباطیش با ایران هر قدر شکننده قطع شود، زیرا مراتب همکاری ایران با آمریکا عاملی مهم در حفظ ثبات در افغانستان است. دولت ایران همچنین می تواند به تلاش های آمریکا برای طرد و تضعیف پرزیدنت صدام حسین کمک کند و در بلند مدت بهبود مناسبات با ایران به منزله وزنه‌ای برای حفظ صلح در خاورمیانه خواهد بود. سرمقاله نیویورک تایمز در خاتمه می افزاید که در ایران یک نیروی فزاینده سیاسی وجود دارد که ایالات متحده از شبه آن در بسیاری از دیگر ممالک جهان استقبال می کند. این نیرو همکنون در بطن ایران است و آمریکا باید به رشد آن کمک کند. و اما روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در مقاله‌ای می‌نویسد که تنها چند ماه پیش بود که در محافل سیاسی از امکان بهبود روابط میان ایران و آمریکا سخن می‌رفت. دولت ایران با رعایت جانب احتیاط از جنگ آمریکا علیه طالبان حمایت کرد. اما به نظر می‌رسد که تغییر لحن دولت آقای بوش نسبت به ایران این روند را متوقف ساخته است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در همین رابطه می نویسد که در سالهای اخیر سوزاندن پرچم آمریکا در ایران امری عادی بوده است. اما این حرکت سمبولیک با اقدامات بس محتاطانه دولتین آمریکا و ایران جهت بهبود روابط فیمابین از اهمیت افتاده بود تا تظاهرات روز گذشته در ایران. برخی از ناظرین ایرانی از شدت برخورد ایالات متحده با رژیم ایران که این دولت را به حمایت از تروریسم متهم می کند حمایت می کنند. اما بسیاری دیگر معتقدند که اظهارات اخیر پرزیدنت بوش علیه ایران موضع عناصر افراطی دستگاه رهبری را تقویت کرده، اصلاح طلبان نچندان مقتدر را تضعیف و احتمال هر گونه رفع تشنج میان ایران و آمریکا را از میان برده است. بنا به مقاله این نشریه، احساسات ضد آمریکایی در ایران که کم کم به دست فراموشی سپرده میشد، مجدداً شعله‌ور شده است. و احتمال دارد که سخنان آقای بوش دایر بر توصیف ایران به عنوان عضوی از یک محور شیطانی پیامدهایی به مراتب گسترده تر به دنبال داشته باشد. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن نیز ضمن تعیین این نظریه نوشته است که تحلیلگران ایرانی شدت لحن آقای بوش علیه این کشور را عامل تقویت کننده موضع عوامل افراطی رژیم ایران توصیف کرده که همواره مترصد بودند که اقدامات اصلاح طلبانه آقای خاتمی را متوقف کنند، طرفداران وی را مرتبط با آمریکا جلوه دهند و سیاست خارجی مبتنی بر رفع تشنج وی را خدشه‌دار سازند.
بازتاب تنش‌های تازه میان واشنگتن و تهران از دید چند روزنامه غربی. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. در این روزها، در روزهای گذشته و در آغاز 24مین سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران، وضع کنونی و آینده این نظام مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان در داخل و خارج از ایران بوده است. عباس عبدی از چهره‌های شاخص جناح اصلاحگرا در ایران هفته گذشته در مقاله‌ای به سرنوشت نظام پیشین ایران و مقایسه تلویحی آن با چشم‌انداز آینده جمهوری اسلامی پرداخت. همکارم شهران تبری در این زمینه گفتگوهایی دارد با دکتر عباس میلانی، نویسنده کتاب معمای هویدا، و دکتر آذر نفیسی، استاد دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا.
عباس عبدی یکی از روزنامه‌نگاران و سیاست پردازان اصلاح طلب ایران که در زمان انقلاب جزو دانشجویان خط امام بود و از رهبران اشغال سفارت آمریکا، یکی از روشنفکران امروز ایران است که به گفته بسیاری در عرصه سیاست از گفتمانی مدرن و تجددخواه برخوردار است و افکار و آرای سیاسیش با طیفی به مراتب وسیع‌تر از گروه‌های مذهبی قرابت و ارتباط برقرار می‌کند. هفته پیش آقای عبدی سؤالی را عنوان مقاله یادداشت‌گونه در صفحه دوم نوروز 16 بهمن کرد و پرسید آیا سرنوشت شاه حتمی بود؟ دکتر عباس میلانی که از اوائل انقلاب تا حدود 7 سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس می کرد و پس از آن به دانشگاه نوتردام در برکلی کالیفرنیا رفت و اکنون در آنجا سمت ریاست دانشگاه تاریخ را عهده‌دار است، مشغول نوشتن زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی است. سؤال آقای عباس عبدی را با دکتر عباس میلانی در میان می گذارم و می پرسم شما زندگی نامه آخرین شاه ایران را می نویسید. به این سؤال آقای عبدی آیا سرنوشت شاه حتمی بود چه پاسخی می دهید؟
بدون شک در چند ماه آخر قبل از انقلاب شتاب تحولات به شکلی بود که شاید دیگه امکان جلوگیریش سخت‌تر می شد. ولی قبل از اون چند ماه به گمان من در مقاطع متعددی هست که اگر رژیم شاه یا شخص شاه سیاست متفاوتی اتخاذ میکرد یا اگر همون سیاست رو چند ماهی زودتر به مرحله اجرا در میآورد چه بسا که این انقلاب قابل اجتناب بود. من تصورم این است که هیچ چیزی محتومی در مورد ضرورت تحول یافتن این انقلاب وجود نداشت. یک سری اشتباهات شاه و یک سری تصمیماتی که از لحاظ زمان فرصت شاید دیگه گذشته بود به شتاب تحولات افزود و دیگه در چند ماه آخر انقلاب قاعدتا جلوگیری از سقوط کار دشواری می بود.
همین سوال را با صاحب نظر دیگری در میان می گذارم، دکتر آذر نفیسی که او هم تا سالها پس از انقلاب در ایران ماند، در دانشگاه های مختلف تدریس و تحقیق می کرد و چند سالی است که در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن به تدریس مشغول است و درباره شرایط ایران مقالاتی می نویسد و کتابی نیز درباره ایران پس از انقلاب در دست دارد. در پاسخ به سؤال آیا سرنوشت شاه حتمی بود، دکتر آذر نفیسی می گوید
من فکر میکنم که هیچ چیزی از جمله سرنوشت شاه محتومه. همونطور که آقای عبدی هم در مقالش اشاره کرده، اگر که نیروهای حاکم و در کل نیروهای اجتماعی درون جامعه نوع برخوردشون به مسائل و مسائلی که در جامعه در اون دوره وجود داشت متفاوت بود، اون وقت سرنوشت شاه یا سرنوشت اون حکومت هم سرنوشت متفاوتی بودش. نکته ای رو که آقای عبدی بهش اشاره میکنه در مورد اینکه در حقیقت نیروهای حاکم یا نیروی حاکم حاضر نبود به اینکه به مسائل و مشکلاتی رو که مردم مطرح میکردن گوش بده، یعنی یک دیالوگ یا یک گفتگو در جامعه ما بین دولت و ملت وجود نداشتش و زمانی که این گفتگو وجود نداشته باشه هر نوع برخوردی یا هر نوع انتقادی به صورت فورانی و به صورت انفجاری بیرون میاد که این اتفاقی بودش که در اواخر دهه 70 در ایران هم اتفاق افتاد. اشکال ما در نیروهای آگاهه، یعنی از یک طرف در دولت، از طرف دیگه در نیروهای اپوزیسیونه که اونها هم راه گفتگو رو یاد نگرفته بودن، یعنی راه تغییر از درون رو یاد نگرفته بودن و به همین هر نوع حرکتی مبدل میشد به یک حرکت انفجاری.
درباره همین مقوله گفتگو بین حکومت‌ها و مردم، آقای عباس عبدی در مقاله‌اش هشدار می‌دهد که با حکومت‌های غیر پاسخگو نمی‌توان گفتگو داشت، بلکه فقط می‌توان تعامل داشت. و چون عمل آنها از جنس قدرت است، عمل دیگران در مواجهه با او نیز نهایتاً همین خواهد شد. این نکته را با دکتر عباس میلانی در میان می‌گذارم و می‌پرسم چه موقع بالاخره یک حکومت بسته می‌تواند متوجه این نکته شود؟
تجربه تاریخی نشون داده که نظام‌هایی که جبار هستند یا به گفتار مردم، خواست‌های مردم عنایت چندانی ندارند، اگر درست عمل بکنند و در یک فرایند تدریجی سعی به اصلاح خودشون بکنند میتونن این تحول رو انجام بدن. کما اینکه مثلا در اسپانیا میبینیم که فرانکوی مستبد به تدریج زمینه رو برای انتقال جامعه به سوی یک دموکراسی فراهم کرد و با موفقیت این کار رو انجام داد. منتها مسئله تغییر سیاست در دوران شاه به گمان من به چند دلیل با شکست روبرو شد. یکی این که تا حد زیادی این تغییر سیاست نتیجه فشارهای خارجی بود، نتیجه فشار آمریکا بود، نتیجه تصور شاه از سیاست جدید کارتر و حقوق بشر بود. به خاطر اینکه این فشار خارجی عامل مهمی بود، زمان این تحولات حالا که به گذشته برمیگردیم به نظر زمان بسیار نادرستی بود. یعنی رژیم هایی که خودکامه هستند در هر شرایطی اگه بخوان دموکراسی رو در جامعه ایجاد بکنن با وظیفه خطیری روبرو هستن. ولی در ایران رژیم شاه سعی کرد که از حالت حکومت فردی به حکومت بیش و کم دموکراتیکی تغییر بده در شرایط بحران اقتصادی شدید، یعنی شرایطی که رونق اقتصادی سالهای آغاز دهه 70 به پایان رسیده بود، دولت با مشکلات اقتصادی جدی روبرو بود، ایران ناچار بود در بازارهای بین‌المللی وام بگیره، کشوری که دو سال قبلش مثلا 2 میلیارد دلار به دیگران وام داده بود، و این فشار اقتصادی همزمان با باز شدن فضای باز سیاسی طبعاً به نظر من الان که به گذشته برمیگردیم نتیجهش یک تحول عظیم و یک انقلاب خواهد بود. اگر زمان متفاوتی این رژیم سعی میکرد این کار رو انجام بده و فشار خارجی کمتر بود یا همزمان با بحران اقتصادی نبود، به نظر من هیچ دلیل تاریخی نیست که بگیم این رژیم ها فی نفسه نمیتونن خودشون اصلاح بود. این مطلبیست که نمیشه به نظر من نادیده گرفت. بیماری شاهد، یعنی بدون شک در این شرایط، در بهترین شرایط، وقتی یه رژیم خودکامه میخواد دموکراسی ایجاد بکنه، جامعه دوران بحرانی رو پشت سر خواهد گذاشت و یک رهبری با درایت و با کفایتی لازمه. شاه 1977 به لحاظ بیماریش عملا میبینیم که قدرت تصمیم گیری رو از دست داده بود، به افسردگی شدید دچار بود و در خطیرترین لحظات حکومتش از لحاظ روانی و جسمانی ضربه‌پذیرترین دوران زندگیش رو میگذروند.
مقاله عباس عبدی آیا سرنوشت شاه حتمی بود، بلافاصله سؤال دیگری را به ذهن خواننده متبادر میکند و آن اینکه آیا سرنوشت هر حکومت غیر مسئولی مواجه شدن با پایانی قهرآمیز است یا نه میتوان با توسل به اصلاحات، تغییر و گفتگو از این سرنوشت محتوم گریخت و تحولی به خواست مردم به وجود آورد. دکتر آذر نفیسی در پاسخ به این سوال نقش اپوزیسیون و مردم در جامعه ایران را همانقدر مهم می‌داند که نقش حکومت را.
اینکه اپوزیسیون در ایران و کل جامعه خواستار یک تغییر خشونت آمیز نیستن، خب یک امری به جلو، به خاطر اینکه در حقیقت همین اپوزیسیون و مردم در دوران پیش از انقلاب خواستار سرنگونی بودند و بهایی که ما الان میپردازیم بخشش به خاطر اینه که خود اپوزیسیون جایی برای گفتگو و برای تغییر و رفرم به جا نذاشتش. حتی در زمان نخست وزیری کوتاه آقای بختیار که این فرصت وجود داشت برای ایجاد یک گفتگو بین اقشار مختلف جامعه و ایجاد یک گفتگو بین دولت و ملت، به همجاد مثلا میکنم این خیلی مثبت. ولی در این حال که این نکته بسیار مثبتیه، اگر که حاکمیت، اون بخشی که در درون حاکمیت مطلق‌گرا هستش، هر نوع خواستی برای تغییر با خشونت پاسخ بده، همونطوری که تا حالا هم انجام داده، این رو خواه ناخواه جامعه را به سوی قطبی شدن میبره، یعنی چاره دیگه ای نداریم. و اون وقت اون بخشی که به اصطلاح به اسم اصلاح طلب در جامعه معروفه، اگر که حرفایی رو که میزنه، ادعاهایی رو میکنه، با عمل تطبیق نتونه بده، باز این فضا رو برای خشونت باز میکنه. یعنی الان هم اگر همونطور که آقای عبدی اشاره کردن، اگر زمان شاه، سرنوشت حکومت شاه محتوم نبود، الان هم سرنوشت سیستم کنونی محتوم نیستش. این بستگی به آگاهی و به درایت نیروهای مختلف در درون جامعه داره که به کدوم طرف پیش بره، ولی به هر دو طرف متاسفانه میتونه پیش بره. یعنی اگر رفرم ایجاد نشه چه راهی باقی نیست؟
حکومت‌های خودکامه، اصلاحات و خشونت. گزارشی بود از شهران طبری. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بودجه پیشنهادی دولت ایران برای سال 1381 که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده با کسری درآمد مواجه است و دولت در نظر دارد برای تأمین این کسری از منابع خارجی استفاده کند. از جمله قرار است با پیش فروش نفت و برداشت از صندوق ذخیره مازاد ارزی که در یکی دو سال گذشته با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ایران پایه‌گذاری شد، کسری بودجه دولت تأمین شود. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصادی در تهران، به بررسی پیش فروش نفت و برداشت از صندوق ذخیره مازاد ارزی پرداخته است.
بنا به گفته مقامات رسمی، ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی خود و از جمله ایجاد اشتغال نیاز به مبلغ 1 میلیارد دلار دارد. در حالی که هنوز منابع تأمین این مبلغ دقیقا مشخص نشدند، صحبت از پیش فروش نفت در 2 مرحله و هر مرحله به میزان 500 میلیون دلار می شود. از دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصادی در تهران، می پرسم تا چه حد تصمیم به پیش فروش کردن نفت از نظر اقتصادی قابل توجیه است. دکتر حبیب چینی:
مسئله فروش نفت به اقساط در شرایطی که قیمت نفت در حال تنزل هست، اگر ما بتونیم به قیمت ثابت بفروشیم، یعنی به قیمت امروز بفروشیم، البته این یک به صدا منفعت پیشبینی نشده ای هست که ممکن است گیر ما بیاد. اما اگر نفت رو به قیمت روز تحویل بگیریم قیمتش رو و قیمت نفت رو پیشبینی کنیم که در حال تنزل، در حقیقت ما در این قضیه ضرر میکنیم.
آیا قیمت پیش بینی شده معلوم هست؟
نه، به همین دلیل فقط میتونیم برآورد کنیم. برآورد قیمت نفت متاسفانه در حال حاضر برآورد سعودی نیست، یعنی نشون نمیده که قیمت نفت رو به بالا بره یا خیلی مهم به بالا بره. به این ترتیب ما اگر نفتمون رو به قیمت روز تحویل بفروشیم، خیلی احتمال داره که ما متضرر بشیم. اما مسئله فروش یک کالا این هست که ما ببینیم با پول اون چی میتونیم بخریم یا چه کار میخوام بکنیم، چه طرحی رو میخوام اجرا کنیم و از اون طرح چه سودی عاید ما خواهد شد و به اصطلاح هزینه زمان از دست رفته چقدر هست. ما اگر یک طرحی داشته باشیم که اون طرح به اصطلاح فوریت داشته باشه و جنبه سوداوریش بیشتر از احتمال سوداوری قیمت نفت در آینده باشه، البته میتونیم این نفت رو به صورت نسیه هم بفروشیم و صرف هزینه های فوری کنیم.
آقای دکتر، گفته میشه که در واقع پیش فروش نفت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین کسر بودجه است، یعنی یک گونه پروژه مشخصی در نظر گرفته نشده. در این حالت چه ارزیابی هست؟
اگر مسئله بر اساس به صورت کسر بودجه باشه، خب اون یه مسئله دیگه هست، یعنی ما در حقیقت دولتمون نتونسته یه بودجه رو، بودجه متعادلی رو تنظیم کنه که این خودش یه نقطه ضعفیه. معهازا خب میدونید که حالا به فرض که ما واقعا در یک شرایط اضطراری با کسر بودجه روبرو بشیم و هزینه هایی باشه که هزینه های اجتناب ناپذیری باشه، نشه اون هزینه ها رو کسر کرد. در اون صورت هم به هر حال انسان به مملکت برای گذرانش ناچار است به هر وسیله دست بزنه که یکی از اونها احتمالاً فروش نفت هست یا برداشت از ذخیره ارزی نفت هست. ذخیره ارزی نفت برداشت ازش البته در قانون مربوطش پیش بینی شده، منتها حجم برداشت هم مشخصه.
اما در همین رابطه برخی از اقتصاددانان انتقاد میکنند به دولت که برداشت از صندوق ذخیره ارزی که از محل درآمد نفت تأمین شده و پیش فروش نفت باعث وابستگی هرچی بیشتر اقتصاد ایران به نفت میشه، در حالی که دولت هدفش این بود که در حقیقت دراز مدت وابستگی رو کمتر کنه. در این مورد نظرتون چی هست؟
در البته این حرف علل اصول صحیح هست، یعنی ما چیزی رو که گذاشتیم برای ذخیره حالا میاریم برای مصرف. این نشون میده که برنامه های ما اونطوری که مورد نظر مقامات برنامه ریز بوده اجرا نشده و ما با کسری روبرو هستیم که از ذخیرمون استفاده میکنیم. منتها یه مسئله هم هست که ما در برابر وقتی که یک جای پولی داشته باشیم و این راکت بذاریم، این بدتر از این هست که ما از این پول صرف برنامه های عمده کنیم.
دکتر حبیب چینی و پیش فروش نفت در گفتگو با فریدون زرنگار. اما اکنون مینا بهارمست و تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی.
یک هواپیمای توپولوف 154 شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در مسیر تهران خرم‌آباد پرواز می‌کرد، صبح امروز در اطراف خرم‌آباد سقوط کرد. به گفته رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما که ساعت 7:30 صبح امروز با شماره پرواز 956 تهران را به مقصد خرم‌آباد ترک کرده بود، 117 سرنشین داشت. علت سقوط هواپیما هنوز روشن نیست. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب که متهم به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری است، امروز در تهران برگزار شد. آقای جزایری عرب اتهام قصد اخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است و میگوید مبالغی را که به افراد پرداخته به صورت هدیه و کمک‌های مالی برای امور خیریه بوده است. جلسات دادگاه آقای جزایری به طور علنی برگزار می‌شود. محاکمه سلوبودان میلاسوویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی امروز در لاهه آغاز شد. آقای میلاسوویچ اولین رئیس سابق یک دولت است که در دادگاه رسیدگی به جنایات و جرائم جنگی محاکمه می شود. رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان که به کابل رفته است میگوید برای آنکه دولت آلمان بتواند به درخواست دولت موقت افغانستان برای اعزام پاسداران صلح بیشتری به این کشور پاسخ دهد، لازم است آقای کرزای دقیقاً تعداد سربازان مورد نیاز را اعلام کند. آلمان تاکنون حدود 600 سرباز را به افغانستان فرستاده است. جنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان که به مسکو رفته است در کنفرانسی خبری اعلام کرد روسیه برای تعمیر سلاح‌های موجود در افغانستان کمک‌های فنی و قطعات یدکی می‌دهد، ولی سلاح‌های جدید از روسیه خریده نمی‌شود. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند مورد انتقاد قرار داده است. آقای فیشر گفت مبارزه با تروریسم باید توسط ائتلاف بین‌المللی پیش برده شود. سناتور تام دشل، سناتور دموکرات و رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، هم ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت روابط آمریکا با هر کشوری را باید به طور جداگانه در نظر گرفت. رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح بار دیگر گفت دولت او قصد دارد مانع از دستیابی ایران، عراق و کره شمالی به سلاح‌های کشتار جمعی و شود و همچنین همراهی این کشورها با سازمان‌های تروریستی شود. ریچارد بوچر سخنگوی کاخ سفید می‌گوید این کشور مایل است با دولت ایران گفتگو کند. آقای بوچر اضافه کرد ایران باید به حمایت خود از تروریسم پایان دهد و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب در استانبول با خاویر سولانا کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی گفتگو کرد. آقای خرازی برای شرکت در نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در استانبول است. به گزارش ایرنا، مسائل خاورمیانه، نقش ایران در بازسازی افغانستان و روابط ایران با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت. از جمله مسائل مطرح همچنین ادعای اسرائیل درباره ارسال سلاح از ایران برای تشکیلات فلسطینی بوده است. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است مظنون اصلی در ربودن دانیل پل، خبرنگار آمریکایی، بازداشت شده است. به گفته وزارت کشور پاکستان، احمد عمر سعید شیخ که متولد بریتانیا است، امروز در شهر لاهور بازداشت شد. محل نگهداری روزنامه‌نگار آمریکایی هنوز روشن نیست. سه نفر دیگر که متهم به دست داشتن در این آدم رو باین امروز در دادگاهی در کراچی حاضر شدند. دادگاهی در لندن یک خلبان متولد الجزایر را که متهم به تعلیم چند تن از خلبانان است که به مرکز تجارت جهانی در نیویورک حمله کردند، به قید وثیقه آزاد کرده است. لطفی رئیسی با دادن 14,000 دلار وثیقه و سپردن گذرنامه خود به دادگاه موقتاً آزاد شده است تا 28 ماه مارس دوباره در دادگاه حاضر شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در نشست امروز خود در استانبول از نیاز به گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر آمریکا سخن گفتند. خاویر سولانا، کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت، گفت پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه، ریشه‌کنی تروریسم و برقراری صلح و آرامش در افغانستان سه اولویت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. و سال نو چینی با جشن و سرور آغاز شد. امسال مطابق تقویم چینی سال اسب است. نخست وزیر چین عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی و برگزاری بازی‌های المپیک 2008 را در این کشور از موفقیت‌های بزرگ چین در سال گذشته دانست.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش پایانی خبرها در پایان برنامه امروز در این بخش حدود 1 ساعت و 15 دقیقه دیگر. پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده است که امکان دارد در 1-2 روز آینده عملیات تروریستی تازه‌ای علیه منافع این کشور انجام گیرد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
اداری آگاهی فدرال FBI دوشنبه شب بر پایه اطلاعاتی که به گفته مسئولان امنیتی و پلیس از بازداشت‌شدگان در گوانتانامو به دست آمده، هشدار جدیدی در مورد تهدید تروریستی صادر کرد که از آنچه تا کنون بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر صادر شده دقیق‌تر است و در آن گفته می‌شود ممکن است در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه حملات علیه آمریکا در داخل کشور یا در یمن صورت گیرد. این هشدار برخلاف هشدارهای قبلی که مبهم بود و زمان یا مکان وقوع حمله را مشخص نمی‌کرد، اسامی مظنونین احتمالی و زمانی را که ممکن است حمله صورت گیرد شامل می‌شود. با این حال به هیچ سازمان تروریستی مظنون از جمله القاعده اشاره نمی‌کند. در هشدار FBI گفته می شود اطلاعات جدید حاکی است که ممکن است حدود 12 فوریه حمله علیه آمریکا یا منافع و تأسیسات آن صورت پذیرد. امکان دارد در آن یک نفر یا تعدادی بیشتر دست داشته باشند. برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی موجب شده مسئولان ضد تروریسم تدابیر امنیتی شدیدی را در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی به اجرا بگذارند و FBI نیز دوشنبه شب به سازمان‌های مسئول و مأموران آنها هشدار داد مراقب تهدیدهای جدید باشند. FBI بعداً این هشدار را در وبسایت خود همراه با عکس‌های تروریست‌های مظنون منتشر کرد. این اطلاعیه با این حال نوع هدف یا چگونگی حمله را مشخص نمی‌سازد. مقامات نظامی آمریکا می‌گویند بازداشت‌شدگان القاعده و طالبان در گوانتانامو در روزهای اخیر بیشتر همکاری می‌کنند و اطلاعات مربوط به تهدید جدید در چند روز گذشته از آنها به دست آمد. در این میان روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که دو کمیته کنگره آمریکا قصد دارند مشترکاً در مورد حملات 11 سپتامبر و نیز حملاتی که قبلاً علیه آمریکاییان و تأسیسات متعلق به آمریکا در آفریقا و عربستان سعودی انجام گرفته است تحقیق کنند. این گزارش به نقل از یک مقام ارشد کنگره هاکی است که در تحقیقات، عملیات و تجزیه و تحلیل‌های CIA، FBI، واحدهای اطلاعاتی پنتاگون و گروه‌های دیگر بررسی خواهد شد و آنچه را در این زمینه در زمان دولت بوش و 3 دولت قبلی انجام گرفته در بر خواهد گرفت.
در حالی که چشمانداز نویدبخشی از پایان بحران و خشونت در خاورمیانه به چشم نمی‌خورد، خودداری بیش از 150 افسر ذخیره اسرائیلی از خدمت در سرزمین‌های اشغالی روح تازه‌ای به جنبش صلح‌جویان اسرائیلی بخشیده است. داوید گروسمن، نویسنده و یکی از رهبران جنبش صلح در اسرائیل که به تازگی از ایتالیا بازدید کرده، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، به بررسی بنبست کنونی مذاکرات صلح در خاورمیانه و راه‌های احتمالی خروج از بحران پرداخته است. در گفتگویی با احمد رأفت.
داوید گروسمن، نویسنده مشهور اسرائیلی که کتابهایش به بیش از 40 زبان مختلف ترجمه شدند، یکی از پدران جنبش صلح‌جویان در اسرائیل به شمار می آید. داوید گروسمن که در شهر بیت المقدس زندگی می کند، از نزدیک با بسیاری از روشنفکران فلسطینی دوستی و آشنایی دارد و همگام با آنها در جهت پایان بخشیدن به خشونت‌های کنونی و بازگیری مذاکرات صلح فعالیت می کند. با داوید گراسمن که اخیراً به دعوت انجمن دیونیزیای روم همراه با چند شخصیت فلسطینی من جمله ساری نصیبه وزیر حکومت خودگردان در امور بیت المقدس به ایتالیا سفر کرده بود، به پرسش‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با بحران کنونی خاورمیانه پاسخ داد. از آقای داوید گراسمن می‌پرسم آیا جنبش صلح‌جویانه در اسرائیل که در ماه‌های اخیر به سکوت و بی حرکتی دچار شده بود خواهد توانست بار دیگر نقش فعالی را در جامعه اسرائیل بازی کند؟
It's also very understandable. If you live all your life in fear, it's very difficult to advocate ideas about mutual trust and giving faith in the Palestinians while suiciders are bombing themselves in our...
داوید گراسمن در پاسخ میگوید در جامعه‌ای که ترس بر آن حکم فرماست ایجاد حس اعتماد بسیار مشکل است. در شرایط کنونی که شهروندان ساده اسرائیلی همه روزه مورد حمله انسان‌های انتحاری فلسطینی قرار می‌گیرند، صحبت از صلح و اعتماد به صلح بسیار مشکل است. گراسمن می‌افزاید البته فلسطینی‌ها نیز که شدیداً تحت فشار ارتش اسرائیل قرار دارند و در شرایط غیرقابل تحملی به سر می‌برند نیز اعتماد خود را به مذاکره و صلح از دست داده‌اند. در حقیقت ما در داخل دایره قرار گرفته‌ایم که خروج از آن بسیار مشکل است. در پاسخ به سوال دیگری در مورد شکستن این دایره و چگونگی خروج از بنبست کنونی، داوید گراسمن می‌افزاید
What is the way out of this vicious circle? Well, it takes two courageous leaders, Israeli and Palestinian, who will come to their peoples and tell them the truth. And the truth is that we both have to pay.
برای شکستن این دایره اسرائیل و فلسطین احتیاج به دو رهبر سیاسی با شهامت دارند که حقیقت را به مردمشان بگویند. حقیقت آن است که هر دو ملت، اسرائیلی ها و فلسطینی ها، باید برای دستیابی به صلح و پایان دادن به جنگ و خصومت کنونی بهای بسیار سنگینی را پرداخت کنند. اسرائیلی ها باید اندیشه بیت المقدس، پایتخت غیرقابل تقسیم اسرائیل را از سر بیرون کرده و بلافاصله تمامی شهرک هایی را که در سرزمین های اشغالی ایجاد شده اند تخلیه کنند. فلسطینی ها نیز باید از حق بازگشت به سرزمین های اجدادی خود گذشت کرده و با واقعیت نگرایی به آینده نگاه کنند. تنها زمانی که هر دو طرف این واقعیت ها را قبول کنند، دستیابی به صلح و همزیستی دو ملت در کنار یکدیگر امکان پذیر خواهد شد. از داوید گراسمن میپرسم که آیا نوری را در خاتمه تونل کنونی میبیند؟
It's a very, very small light right now. I prefer to see the light in people like Sari Nusseibeh, for example.
آقای گراسمن در پاسخ میگوید نوری که من در حال حاضر در انتهای این تونل میبینم بسیار ضعیف است. البته من با خوشبینی به آینده نگاه میکنم و سعی دارم که این نور را در چهره کسانی چون ساری نصیبه وزیر حکومت خودگردان فلسطین در امور بیت المقدس ببینم. در هر دو جبهه شخصیت‌های نورانی وجود دارند، هرچند که متاسفانه این روزها در اقلیت قرار گرفتند. اصولا فکر صلح در این روزها در سرزمین ما خریدار آنچنانی ندارد. بازیگران امروز صحنه سیاسی خاورمیانه به گفته داوید گراسمن انسانهای انتحاری فلسطینی و هلیکوپترهای نظامی اسرائیلی هستند. اوضاع آنچنان پیچیده و خطرناک است که مردم هر گونه جنایتی را به گفته گراسمن توجیه می کنند. گراسمن می افزاید برای خروج از این بنبست سیاسی ما محتاج به جامعه بین المللی هستیم که به رهبران سیاسی اسرائیلی و فلسطینی بفهماند که در این درگیری، در این جنگ برنده وجود نخواهد داشت و در صورت ادامه هر دو بازنده اعلام خواهند شد. از داوید گراسمن میپرسم در صورت ملاقات با نخست وزیر اسرائیل آقای آریل شارون به او چه توصیه خواهد کرد؟
I would have told him to be more generous, to be more daring, to go to Mr.
رهبر صلح‌جویان اسرائیلی در پاسخ میگوید اگر شارون به حرف من گوش میکرد به او میگفتم با سخاوت باش، از غرورت گذر کن و به ملاقات یاسر عرفات برو و به او بگو که باید بلا فاصله گفتگوهای صلح را دوباره آغاز کرد. اگر شارون به حرف من گوش میکرد به او می گفتم که مبارزه با تروریسم نمی تواند بازدار مذاکرات صلح باشد، زیرا عدم گفتگو تنها به نفع هواداران خشونت و تروریسم است. ما اسرائیلی ها و همسایگان فلسطینی من در آینده در صورت دستیابی به صلح نیز درگیر مسئله تروریسم خواهیم بود. در هر دو جامعه نیروهای افراطی حضور دارند و تنها صلح می تواند از نفوذ آنها بکاهد. عدم مذاکره به بهانه فعالیت‌های خرابکارانه به گفته داوید گراسمن به هیچ وجه قابل توجیه نیست. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
باز می‌گردیم به مسائل مربوط به ایران و باز به اقتصاد. به نوشته رسانه‌های تهران، هیئت دولت جمهوری اسلامی در آینده نزدیک لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. پولشویی چیست و در شرایط کنونی ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟ در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند این موضوع را بررسی می‌کند.
هیئت وزیران جمهوری اسلامی در آینده نزدیک لایحه مبارزه با پولشویی را که گفته می شود پیشنویس آن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. بدینسان تب مبارزه با پولشویی که پس از رویداد 11 سپتامبر در پیوند با تروریسم بین المللی به اوج خود رسید به ایران نیز سرایت کرده است. پولشویی فرایندی است پیچیده که طی آن درآمدهای حاصل از عملیات تبهکارانه و غیر قانونی به دارایی‌های عادی و مشروع بدل می‌شوند. انواع رنگارنگ سازمان‌های مافیایی میلیاردها دلار پول حاصل از دزدی، فساد، فرار مالیاتی، فحشا، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و غیره را در شبکه‌های قانونی مالی تزریق می‌کنند، در حساب‌های پس‌انداز جای می‌دهند یا به اشیاء عتیقه و اموال غیر منقول بدل می‌سازند. بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، هر سال در جهان حدود 500 تا 1500 میلیارد دلار تطهیر می‌شود. بخش مهمی از پول کثیف نیازمند شستشو از قاچاق مواد مخدر به دست می آید. کارتل‌های نیرومند تبهکاری در روسیه، آمریکا، هنگ کنگ، ترکیه، ایتالیا، کولومبیا و مکزیک با برخورداری از ادغام بازارهای مالی در یکدیگر و جهش تکنیک‌های رایانه‌ای و مخابراتی هر روز ده‌ها میلیارد دلار پول کثیف را با جابجا کردن بین بهشت‌های مالی تطهیر می‌کنند. در ایران نیز میلیاردها دلار درآمد حاصل از تبهکاری‌های گوناگون راه شبکه‌های پولشویی را در درون و بیرون کشور در پیش می‌گیرند. ورود سالانه 4 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران بدون تکیه بر کارتل‌های سازمان یافته مافیایی امکان پذیر نیست و نیز تغذیه بازار بزرگ مصرف کنندگان مواد مخدر در جمهوری اسلامی. دیگر شبکه‌های اقتصاد زیرزمینی نیز پیرامون قطب‌های قدرت سیاسی و مذهبی، مراکز تولیدی و بازرگانی و خدماتی دولتی و بنیادی شکل گرفتند. بخش قابل ملاحظه‌ای از رانت نفتی ایران در همین شریان‌ها جریان می‌یابد و پس از منتقل شدن به مراکز مالی برون‌مرزی از جمله در امارات عربی متحده از مکانیزم‌های پولشویی رایج در میان خانواده‌های مافیایی استفاده می‌کند. تا کنون در جمهوری اسلامی اصل 49 قانون اساسی را برای مقابله با پولشویی کافی می‌دانستند. بر پایه این اصل دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و غیره را گرفته و به صاحب حق رد کند. پیچیدگی‌های فرایند پولشویی در دنیای قرن 21 ضرورت تدوین مقررات تازه‌ای را در قالب لایحه مورد بحث در شورای وزیران جمهوری اسلامی مطرح کرده است. آیا این لایحه که متن آن هنوز انتشار نیافته مفهوم پول کثیف را در پیوند با مراکز قدرت حاکم بر اقتصاد دولتی و بنیادی ایران تعریف کرده است؟
از سپید دم امروز در خاور دور اسب سپیدی چارنل میتازد. بله، سال اسب آغاز شده است. سال نوی پرجمعیت ترین کشور دنیا. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن از عید چینی ها میگوید.
چینی ها برای عید بهار یا سال نو به تقویم کشاورزی اسامی حیوانات را به ترتیب انتخاب کرده اند که امسال بر این اساس و بر این ترتیب سال اسب است. اسامی حیوانات دیگری که برای سالها در چین در نظر گرفته می شوند خروس، موش، خرگوش، بز، سگ، گاو، اژدها، میمون، خوک، ببر و مار هستند. بر این اساس خصوصیات افراد مطابق سالهایی که در آن متولد شده اند برشمرده می شود. برای نمونه متولدین سال اسب سرزنده و سازنده هستند. متولدین سال خروس جاه طلب و آماده مبارزه می باشند و متولدین سال موش همیشه چشم به راه فرصتها می باشند. کسانی که در سال خرگوش به دنیا می آیند حساس به ویژه در روابط با دیگران، سال بز صلح طلب، سال سگ عدالت طلب، سال گاو بی توجه به زمان و مکان، سال اژدها خلاق و مغرور، سال میمون باهوش، سال خوک سرزنده و خوشحال و فکور، سال ببر اغلب طالب رهبری و سروری و متولدین سال مار مقتدر می باشند. بر اساس تقسیم بندی چینی ها بعضی از چهره های سرشناس جهان در این ماه ها به دنیا آمدند. از جمله در سال اسب که امسال مصادف با آن است، اسحاق نیوتن، نلسون ماندلا، لنین و در سال موش ریچارد نیکسون، شکسپیر و یا مشاهیر متولدین سال خرگوش استالین و انیشتن هستند. جالب آن که وجه تشابهی بین شخصیت‌های یاد شده وجود ندارد و این نوعی باور سنتی چینی هاست. تعیین سال نو به تقویم کشاورزی نیز در چین روشی جالب توجه دارد. سال نو یا عید بهار چین بر اساس ماه قمری محاسبه می شود و به همین دلیل عید بهار در این کشور ثابت نیست و بین هفته آخر ژانویه تا پایان دو هفته اول فوریه در نوسان است. بر اساس تقویم قمری سال نو چین ماه در عرض 27 روز و 7 ساعت دور زمین میچرخد و هر سال 12 ماه یا 354 روز است. سال قمری 11 روز از سال شمسی کمتر است. بر این اساس منجمان چینی بر اساس آن تفاوت هر سال شمسی و قمری را یک ماه و 3 و یا یک ماه و 4 روز محاسبه میکنند. به این ترتیب یک ماه تفاوت سال قمری و شمسی در هر دو یا سه سال بر اساس تقویم چینی ها اضافه شده و به همین ترتیب این تقویم 13 ماه دارد، اما باعث می شود سال نو در فصل خودش برگزار شود. استقبال مردم چین از سال نو شباهت زیادی به حرکات و رفتار مردم ایران در استقبال از عید نوروز دارد. خانه تکانی و اجتماع در معابد مانند چهارشنبه سوری از سنت های مشابه ایرانیان است، با این تفاوت که به اعتقاد چینی ها پیش از فرارسیدن سال نو فرشتگان از آسمان به زمین می آیند و برای استقبال از فرشته ها آنان در معابد اجتماع می کنند که این سنت شبیه پریدن از آتش در نزد ایرانیان برای گرفتن سرخی و پاکی آتش و حواله کردن زردی و پلیدی به آتش هاست. مردم چین به رنگ قرمز باور دارند و اعتقاد دارند که قرمز سعادت و خوشبختی به بار می آورد. از این رو از یک هفته مانده به عید سال نو یا شینیان تمام خیابان‌ها، سردر فروشگاه‌ها و واحدهای مسکونی با رنگ قرمز آذین‌بندی می‌شوند. خوردن ماهی و گذاشتن ماهی قرمز بر سر سفره‌ها از دیگر وجوه تشابه سنت‌های چین و ایران است. اما واقعیت این است که با این همه هنگام فرارسیدن سال نو مانند نوروز ایران بوی از بهار به مشام نمی‌رسد. از دیگر سنت‌های مشابه دید و بازدید در ایام سال نو است. چینی‌ها سخت به دیدار از بزرگان در این روزها باور دارند و در این ایام بستگان و خویشاوندان به دیدار و بازدید یکدیگر مبادرت می‌ورزند و دیگر سنت‌ها عیدی دادن و سیر و سفر است که مشابه سنت‌های ایران می‌باشد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی پکن.
بله، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با گزارش شهرام تهرانی درباره سال نوی چینی ها، سال اسب، کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه امروز نزدیک می شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی. من تشکر می‌کنم از همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود و از شما دعوت می‌کنم که شنونده ساعت سوم ما باشید. با این یادآوری که از ساعت 22:30 به وقت ایران 10:30 شب بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی را خواهیم شنید به مدت 2 ساعت. تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه دیوار از داریوش گوش می‌دهیم.
یک خام نمی دیدی در خیش چه ها داریم، دردا که هدر دادیم، آن ذات گرامی را تیغیمون نمی بریم، حقیمون نمی باریم.